بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم اشدد بهم عضدي وأقم بهم عبدي وكفر بهم عددي وزين بهم محزري وأحي بهم ذكري واكفني بهم في غيبتي. توفيق بسيار بزرگي است خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام بس فرخنده و مبارک در محضر سخنان وجود مبارک سید و ساجدین در صحیفه سجادی میهمانیم و بهره میبریم از دعای 24 دعای امام در حق فرزندانشون 25 توفیقی بود. دعای 24 رو بازگو کردیم خدمت دوستان در طی نوبت‌های قبل، از نوبت پیشین هم آغاز شد دعای 25. قسمت‌هایی رو خواندیم که به بیانی امام ویژگی‌های فرزند مطلوب رو در قالب این خواسته‌ها از پروردگارشون مطرح فرمودند که یک به یک گفتیم و برای استفاده فزون‌تر از وقت تکرار رو می کنم از همان جا که باقی ماند ادامه می دهیم. در این قسمتی که الان بازگو شد امام فرمود اللهم پروردگارا استوار کن به سبب فرزندانم بازوی مرا و عقم به معبدی و استوار کن به سبب ایشان، راست و مستقیم کن به سبب ایشان کجی مرا و با فزونی ایشان قوت و توان مرا افزون کن و ادامه که الان عرض میکنم. اما قبل از اینکه یک به یک این فقرات کوتاه رو خدمت بزرگواران مطرح کنم، یه نکته آغازین به اونگاه بپردازیم به تک تک این بندها. از این کلمه اللهم و بار پروردگارا، بار الله چنین و چنان که خواهیم خواند، مثل این که امام دقیقاً باز ویژگی‌های فرزند مطلوب رو در قالب دیگری بازگو می‌کنند. یعنی اون فرزندی که واقعاً از منظر بزرگان و پیشوایان دین یه فرزندی است که شایسته است و قابل حرمت و احترام است، دارای چنین رفتارهایی است. این رفتارهای اوست. میشه گفت در قسم قبلی صفات و مختصات رو دیدیم، اینجا بعد رفتاری فرزندان مطرح است. و به بیان دیگر اگر عرض کنم، در قالب این دعا خواهید دید که امام از ظرفیت جاری بین والدین و فرزندان سخن میگوید، یعنی اون تعامل درستی که بین فرزند و والدین میتواند باشد در این قالب میگنجد. یه سوی قضیه والدین، یه طرف فرزندان، هنگامی که با هم این گونه رفتارها رو برقرار میکنن و این رابطه رو دارن، این مطلوب ترین شکل روابطی است که خداوند دوست میدارد و امکان این رو به انسانها داده است و به بیانی کمال رشد دو سوی قضیه والدین و فرزندان در چنین تعاملی است و این رفتارهایی است که امام یک به یک بازگو میفرماید. پس یه طرف قضیه از یه سو میتوان گفت که آموزشی است که فرزند با والدین خود چه بکند، اینهایی که میخونیم الان. از اون طرف توقعات والدین از فرزندان چه باشد، همینها که میخونیم الان. سوم، ظرفیت موجود تا کجا پیش میرود بین والدین و فرزندان، یک به یک خواهیم گفت محضر مبارکتون. برامایی میشه گفت یه قسمتی رو مطرح میکنیم که بسیار جدی، تعیین کننده، آموزنده و بس نافع و کاراست. پروردگارا اشدد بهم عضدی. کلمه اشدد از ماده شده به معنای استواری و محکمی است. کلمه عضد ما بین المرفق و الکتف بین کتف و مرفق رو، این قسمت رو عضد میگویند. در دست از سر انگشتان تا انتهای اون کدام قسمت به تعبیر ما نیروی محرک است؟ عمدتا همین قسمت، یعنی جایی که بالاخره این کسانی که در بعض از ورزش‌های خاص کار میکنن خیلی توانمندش میکنن، این ماهیچه هاست که نیروی بیشتری میدهد به ساعد ما، به کف ما عمدتا نیرو از اینجاست. به همین خاطر عضد کنایه از توان و قوت است، کنایه از یاری رساندن قوی است، کنایه از یاور است. در کلمه مبارکه وحی می‌خوانیم سنشد و عضدک به اخیک. آقای موسی، شما گفتی اشتد بهی عذری، از خداوند خواستی که وجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی، اشتد بهی عذری، برادرم هارون باشد، مرا یاری کند، چنان بکنم. به زودی ما عضد تو رو به برادرت قوی می‌کنیم، نه اینکه مراد این باشد که ماهیچه‌های بازوی تو را قوی می‌کنیم، بلکه مراد از این عضد چیست؟ یعنی این برادر تو یار تو و یاور تو خواهد شد، ما این رو به عنوان یاور قوی برای تو قرار خواهیم داد. خب پس با این معنا توجه بفرمایید، اشتد بهم عضدی، خدایا فرزندان من رو یاور من قرار بده، بازوی من قرار بده، اینها یار من باشن، قوت رسان به من باشند. خب از یه طرف من همون سه نکته ای که عرض کردم دیگه تکرار نمی کنم، دیگه عزیزان توجه دارن، یعنی واقعا از مهمترین نقش هایی که فرزندان می توانند نسبت به والدین داشته باشن همین است که یار اونها باشن، بالشون باشن، نبارشون باشن، هنگامی که می توانند به یه مقطعی می رسن که چنین توانایی رو در زندگی دارد فرزند. و این توقع را از سوی والدین نسبت به فرزندان توقع به جا و مورد تاییدی است که امام معصوم از خداوند طلب می کند. و این شیوه تعامل بین فرزند و والدین پسندیده است که یار هم باشند، یاور هم باشند، عضد هم باشند. در اون دعا اون سوی قضیه رو خوندیم در دعای 24، الان در دعای 25 این طرف ماجرا رو می بینیم، اشتد بهم عضدی و اقم بهم عودی. اقم اقامه کردن، راست کردن، مستقیم کردن. خدا که به سبب فرزندان من عود من را اقامه کن، پا بر جا و راست کن. کلمه عود به معنای کجی، الاعوجاج، الاعوج به معنای انحراف به کجی. عمود خمیده است، بالاخره خیمه فرود می آید، راست استوار می کنند، از کجی به در می آورند، پاورجا می شوند. پروردگارا فرزندان من به گونه ای باشند که اگر کجیی در کار من پدر وجود دارد، فرزندم کجی من را راست کند، استوار کند، فرزندم مصلح من باشد. چون این رابطه ای رو امام بین والدین و فرزندان به تصویر می کشند که فرزند کجی والدین رو حتی استوار کند و راز کند و چنین به کارشان بیاید. و این توقع به جا، کاملا دقیق و مطلوب از ناحیه حجت خدا مطرح میشه. اینو فراوان میبینیم. همطور که اگر خاطر عزیزان باشد در اون روایتی که للمسلم للمؤمن علی المؤمن 30 حقا، هر مسلمان بر مسلمان دیگر 30 حق دارد، اون دو حق پایانی این بود که یاری کند او را، یاری برساند، ینصره ظالما او مظلوما، اگر ظالمم هست کمکش کنه، اگر مظلومم هست کمکش کنه به این برادر دینیش و به این مسلمان. این حقه، حق یه مسلمان و مسلمانی دیگه است. بعد اینجا جایی سوال شد، خب اگر مظلوم باشه ما کمکش کنیم، میفهمیم معنیشو، یعنی بالاخره کسی مورد ظلم قرار گرفته است، بسم الله وظیفه ماست که این رو یاری برسانیم، از مظلوم بودن به درش بیاریم تا میتوانیم. اما اینکه ظالم باشه چطور کمک کنیم؟ یعنی یه چیزی دستش بدیم که ظلم بیشتری بکنند؟ حضرت صریحا فرمودند و یمنعه عن ظلمه، یاری کردن ظالم اینه که مچشو بگیرید که ظلم نکنه، دارید کمکش میکنید دیگه، دارید یاریش میکنید. آمد خدمت وجود و باران که امام گفت آقا من کاری انجام دادم که مقداری به تعبیر ما عذاب وجدان داریم، این کمی ناراحتیم، چیکار کردیم؟ خیلی زشته، تندم هست، اما چاره‌ای نبود، خدمت معصوم باید بگه ماجرا رو. گفت که ان امی لا ترد ید لامسن، مادرم دست نامحرم را از لمس بدنش جدا نمی کند. یعنی دچار انحراف اخلاقی شده مادرم، من حبسش کردم، جلوش گرفتم، کنترلش کردم که این رسوایی به بار نیاورد. آیا مشکلی دارم؟ فهمیدن نه نه حتما فهبسها اشکالی ندارد. بدان تو داری احسان به والدین میکنی اگر این کار رو بکنی. تو عین وظیفه‌ای که خدا بر دوش تو گذاشته است و بالوالدین احسانا همین است. پس این توقع هست که فرزند کجی والدین خودش رو استوار کند و احیانا اگر اینها پای را کج می نهند متذکر اینها باشد، کمکشون کند و از میان بردارد انحرافشون رو و مشکلشون رو. و اقم بهم ابدی، خب حالا این نه این که حتما ابد موجودی باشد، انحراف موجودی باشد، یعنی اگر احیانا ابدی بود این شأنیت و جایگاه رو فرزند من داشته باشد. یعنی جمله شأنیه به اصطلاح بارها خدمت دوستان گفتیم جملات شرطیه صدق اون به ملازمه است، نه به تحقق طرفین تلازم. اگر این میکروفون گوسفند باشد علف میخورد، نه این میکروفون گوسفند است نه علف میخورد. اما این جمله جمله صادقی از جهت منطقی، یعنی یه قضیه یه کاملا صادق است. این جمله‌ای که عرض کردم مثل این که بید این کانت شمس و طالعه فالنهار موجوده، اگر خورشید طلوع کند پس روز آغاز می شود. این جمله صادقی است، اما دلیل نداره که الان خورشید طلوع کنه و روزم باشه. کل این قضیه و اقم بهم ابدی، اگر احیانا ابدی بود اینها چنین شجاعتی رو این فرزندان داشته باشند، چنین مهارتی رو داشته باشند و بتوانند کمک‌کار والدین در زدودن کجی‌ها باشند. و کفر بهم عددی، و خدایا به سبب فرزندانم عدد من رو بسیار کن. چه تعبیر لطیفی است. در کلام عرب هنگامی که میخواهند عزتمندی و شکوه کسی رو مطرح کنند دو چیز رو کنار هم میارن، میگن عده و عده. حالا تو ترکیبات این رو به کار میبرن، عده و کسرت عده و عده. عدد عده و عده، عده همونی که شما تعداد رو از اون میدانیم، عده هم اون نیروی آماده شده که هر دو موجب عزت و توانمندی میشود. خدایا کفر بهم عددی، به سبب فرزندانم عزت من رو و شوکت من رو بسیار کن. درست؟ اما در این حال کفر بهم عددی کنایه از کسرت عدد فرزند هم هست در این حال. یعنی خدای فرزندان من را بسیار کن من حیث از جهت عدد که موجب قوت و توانمندی و نیروی ما باشد. استحضار دارید در قرآن خداوند از مهمترین راه‌های امداد به انسان‌ها نمدهم به اموال و بنین، به یاری رساندن از طریق فرزندان می‌فرماید. و در مورد ماجرای ایوب نبی، هنگامی که ذات حق کشفنا و کشف می کند ضر او را به عنایت می کند، خداوند به تعداد فرزندانش به او عنایت دوباره می کند. یعنی فرزندانش اگر 5 تا بودن ایوب می شن 10 تا، و این رو به عنوان یک نمادی و شاخصه ای از لطف دوباره الهی بر ایوب یاد می کند حضرت باری تعالی. یعنی به طور کلی به نوعی می توان گفت تعداد فرزند و کثرت فرزند، البته با ویژگی هایی که الان به سرعت امام بعدش خواهند فرمود، مطلوب به خودی خودش، این از منظر شرع مقدس اسلام یه امر مطلوبی است که انسان فرزندان متعددی داشته باشه، به تعبیر امروزین ما تک فرزندی نباشه بالاخره و به این دام گرفتار نیامده باشد. اما بالاخره انسان ها مختارند در این جهت و جبری براشون نیست، پیشنهاد داده می شود، توصیه گفته می شود، باب نعمت الهی گشوده میشه، اما اختیار این رو در این حال به انسان ها واگذار کرده از ذات باری تعالی از یه طرف ماجرا. به همین خاطر انسان ها شانه خالی می کنند از زیر بار مسئولیت، می گریزند نوعا و وجود فرزند رو، تعداد فرزند رو دست پاگیر می دانند. به همین خاطر مایلن که از مشکلاتش به در روند و مسئله رو یه مقداری تخفیف بدن یا صورت مسئله رو حذف کنن. نوعاً مسئولیت گریزی انسان ها، این که مشکلات باب فرزند رو تحمل نکنند، دشواری بیشتری بر خودشون هموار نکنند، یه طرف قضیه است. از یه طرف هم گاه چشم امیدی به فرزند ندارن، یعنی دلی به فرزند ندارن، وفا و خیری از فرزند نمیبینن که مشتاق و راغب به بسیاری اون باشن و تعدد فرزند رو بخوان. این دو نکته است، یه طرفش از والدین است، یه طرفش از فرزندان. گاهی هم مصالح و مسائل دیگری، نگاه‌های سیاسی و غیره حاکم میشه. گاهی بحث کنترل جمعیت میشه، گاهی بحث تزاید جمعیت میشه. یعنی گاه این مسائل رو هم میبینیم که گذشته از این عوامل، عوامل دیگه‌ای هم در اینجا نقش دارد. اما مجموعاً به ذاته، به اصطلاح با قول آقایان فی حد نفسه، اساساً به طور کلی وجود فرزند با تعداد فزونتر مطلوب در شرع مقدس اسلام، منتها با همون ویژگی هایی که الان در ادامه خواهیم گفت. به همین خاطر امام می فهمند و کفر به هم عددی، اما سریعاً به دنبالش و زین به هم محضری. کدوم فرزند بسیار؟ کدوم تعدد فرزند؟ فرزندی که زین به هم محضری، خدایا و زینت کن به سبب فرزندان من محضر مرا. کلمه محضر یعنی حضور، یعنی انجمن، یعنی جمع ما را. خدایا جمع خانوادگی ما را به سبب فرزندانم آراسته کن. پس بنابراین اون فرزندانی تعداد و کثرت اونها مطلوبه عملا فی الواقع که موجب زینت باشن، موجب آراستگی باشن. و اگر بنا باشد فرزند موجب زینت و آراستگی باشد، باید خود فرزند آراسته باشد، یعنی خودش صاحب یه فضائلی باشه، یه کمالاتی باشه، یه اخلاقی باشه، یه ادبی باشه، یه وجاهت‌هایی باشد که موجب زینت و موجب آراستگی انجمن خانواده و جمع شیرین و مشهد خانواده باشد. فعلا که خیر. و باز در این حال اون طرف قضیه رو هم ببینید، در عین این که امام دارن این بعد زینت آرایی و آراستگی رو به عنوان ظرفیت های فرزند مطرح می کنن، اون سوی ماجرا هم به شدت نقش والدین در این زینت افزایی روشن به بدیهی است که در گام های بعدی باز صریح تر اونجا توقف می کنم و عرض می کنم خدمت دوستان. و زین به محضری، پس یک، اینها رو یاور من قرار بده، بازوی من رو به اینها قوی کن. دوم، کجی ما را به ایشان استوار کن. سوم، کثرت عدد اینها و کثرت اینها، کثرت عدد ما را و نیروی ما را به سبب اینها فزون کن، به فزونی اینها و توانایی اینها. انجمن ما را و جمع ما را به فرزندانمون زینت کن. فرزندان ما زینت جمع ما باشند، آراسته کنن انجمن و محفل ما را. و احی بهم ذکری، به خدا یا زنده کن به سبب فرزندانم ذکر و یاد من را. خب اینجا اینات بفرمایید، به طور کلی انسان ها می دانند که خواهند رفت و هم غریب است که از ما اثری باقی نیست. اینی که به مرگ یقین میگیم، از اسامی مرگ یقینه دیگه، و عبد ربک حتی یعطی کل یقین. اگر در سوره مبارکه هجر خداوند به پیامبر میگوید پروردگارت را عبادت کن تا به یقین برسی، نه اینکه به باور و اون یقین به معنای اعتقاد جزمی برسی، چون پیامبر تا آخر عمر عبادت کرد، یعنی به یقین نرسید، با حالی که پیامبر اهل یقین بود. لنوریه من آیاتنا لیکون من الموقنین، تمام آیات الهی رو دید و بالاترین حد یقین رو پیدا کرد. اونجا کلمه یقین به معنای مرگه، چون یقینی است مرگ. کسی اگر در هر چی شک داشته باشه در مرگ شک ندارد. همه میدونن که خواهد آمد و مرغی است که بر بام هر خانه و هر کسی بر دوش هر کسی می نشیند. بدیهی است این مسئله. و از اون طرف هم میدونن که بعد از مرگ دیگه مثل این که تمام میشن در دنیا، و باز فطرتاً اینو انسان ها دوست ندارند. انسان ها دوست ندارند که بریده بشه خطشون، یادشون، نامشون. حتی بزرگان همه مشترکن در این خصوصیت فطری انسان ها. وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، ابراهیم خلیل الرحمن هم میخواهد خدا یادرنده نام من، یاد من، نیکویی من و اسم من باقی باشد در میان درستکاران تاریخ. یه خواسته به جا و مسلمه. اما ما تبن آدم و انقط عملو میمیرد انسان و عملش قطع میشه، یادش محو میشه. الا اینکه مگر انسان کسی باشد که توان ماندگاری خودش رو ایجاد کرده باشه در زندگیش، یعنی تصور بفرمایید عالمی باشد، فرهیخته و صاحب علم و دانش و معرفتی باشد، قلمی از او باقی بماند، کتابی از او به یاد بماند. توجه دارید؟ بعد شما بگید العلماء باقون، عالمان باقی هم به درازای دهر. خب یه راه باقی ماندن ذکر و یاده. من این شبها گاهی دستم میگیرم، گاهی همه چیزی میخونم، از ریاض و سالکین میخونم خدمت. بهترین، جامعترین، کاملترین شرح در طول تاریخ بر صحیفه کامله سجادیه است. مرحوم سید علی خان مدنی، شخصیت بزرگواری که شارح این مجموعه 54 هاست در این ریاض و سالکین. و خب این قرن 11 بوده ایشان، این کتاب رو نوشت در هند، بعد آورد با خودش اصفهان در دوران سلطنت شاه عباس، رونمایی شد. به اصطلاح امروز این کتاب رونمایی شد و به همین خاطر الان در اصفهان هم دوستانی که آشنا هستن خیابان سید علی خان و بالاخره یاد و نام ایشان بیشتر اونجا برای اصفهانی ها آشناست به دلیل اینجا. و کتاب های دیگری، یک کتابی داریم در کتب مقدماتی نحو خونده میشه، کتاب صمدیه نوشته شیخ بهاست. مجموع این کتاب شاید بگید مثلا اگر به کتاب چاپ های مثلا وزیری و امثال اینها بگیم، میشه این کتاب حدود مثلا 40 صفحه باشه. 600 صفحه شعر نوشته بر این کتاب صمدیه شیخ بها همین عالم. حدائق الندیه فی شرح صمدیه، مردفکنه. اسمش هم طلبه های امروز نشنیدن، چه برسه که بهش خوانده باشن. در اون ساعت که ما را بخت خوش بود وقتی صمدیه میخواندیم، کتاب دم دستی مطالعه من حدائق الندیه مرحوم سید علی خان بود. چه اقیانوسی واقعا از دانش نحو و دستور زبان در این کتاب گسترده دیده میشه و عمق اطلاعات این مرد رو در 400 سال قبل میرساند. منظورم این که یک راه ماندگاری این است عزیزم. راه دوم اینه که بالاخره انسان یه امر خیری رو، یه یادمانی رو در جامعه از خودش گذاشته باشه. گاهی ممکنه نمیرم از این پس که من زندم، که تخم سخن را پراکندم. اما گاه نه، یه بنایی رو، یه امر خیری رو، یه بنیادی رو، یه چیزی رو در جامعه از خودش میگذارد و انسان ها میبینن، میبینن، مشاهده میکنن، به یاد صاحبان اون میبانن. این شهمانی که باقیات و صلات از اون یاد میکنیم. حالا این هرچه باشد، اماراتی باشد، نمیدانم، بنیاد خیلی باشد، عرض به خدمت از داری دوستان و انجمنی، چیزی هرچه باشد، یک کار خیری این چه اینی که ماندگار باشه البته بمونه. راه سومش اینه که نه به واسطه انسان میماند و یاد و ذکر او. اون راه به واسطه موندن شاهراه اصلی اون نیست مگر وجود فرزند، از طریق فرزندان. چه بسا انسان و کم ابن قطع علا ببن زوی شرف کما علت به رسول الله ادنانو. شما اجداد پیامبر کسی نبودن که مثلا اون چنان نام اونها تا امروز بمانند. اما شما وقتی میگید محمد ابن عبدالله اللهم صل على محمد، عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم ابن قصی ابن کلاب ابن، تا میرسید به عدنان. اذا بلغ نسبی الی عدنان فامسکو، فهمیدن به عدنان که رسیدید در نسب من بیستید، دیگه جلوتر نمیتونید برید، اشتباه میکنید در نسب شماری. و تمام این نام ها به نام این فرزند ماندگار شدن برای تاریخ بشری. یعنی راه سوم ماندگاری انسان ها از طریق فرزندانشونه که اینها زنده میکنن. فرزند هنر زنده کند نام پدر، یعنی واقعا اون فرزند شایسته نام پدر رو زنده می کند. البته چون این شعر رو گفتم عرض می کنم، هنگامی که نام انسان با واسطه زنده میشه توسط فرزند، گاهی هم فرزند، فرزند نسبی انسان نیست که نام انسان رو زنده می کند، فرزند علمی انسانه. گاهی شاگردانی هستند که نام استاد را زنده نگاه می دارن، یاد او را زنده نگاه می دارن. پس این سومین راه ماندگاری انسان هاست. امام فرمودن احی بهم ذکری، خدایا یاد من رو زنده بدار به نام فرزندانم. لازمه این دعا چیه؟ یک، اینکه خدایا من بروم و فرزندانم بمانم. این لازمه این دعاست دیگه، معنیش اینه، یعنی لازمه عقلیش اینه که اونها یاد من رو زنده بدارن، یعنی خدایا فرزندانم رو باقی بدار پس از من، من از اونها زودتر میرم، اونها رو نگه دار. این یک. دوم اینه که فرزندان من در حد و شأنی باشن، خودشون خامل و گمنام و بیمایه نباشن، یه جوری باشن که موجب ماندگاری نام و یاد من باشن، رفتارشون شخصیتشون در یه حد و اندازه و عیاری باشد که موجب بقا و ذکر من و نام من باشد. و احی بهم ذکری، وکفنی بهم فی غیبتی، و خدایا اینها را کافی قرار بده برای من در غیبت من، در نبود من. حالا این غیبت دو غیبت هست، غیبت کوتاه، غیبت بلند. اگر من نبودم در یه فرصتی در جمع انجمن که بزالتی بیماری بفرمید چیزی غائب بودم از نظرها، اما فرزند من وقتی در جامعه است وجود من رو و حضور من رو زنده نگاه داشته است، من از بین مردم و چشم مردم نمیرم با وجود فرزندم. یا نه همون معنای قبلی باشد که اگر من رفتم به شکل کلی دیگه از میان و غیبت طولانی داشتم، وجود فرزند من کافی است که کار من رو، خط من رو، مسیر من رو و یاد من رو ماندگار نگاه دارد و ادامه دهد. و اعنی بهم علی حاجتی، و خدایا اعنی بهم علی حاجتی، در خواسته ها و حوائجی که دارم فرزندان من رو معین من و یار من قرار ده. ببینید بزرگواران، اساساً قضاء حوائج و اخوان با همین کلمه ای که عرض میکنم در متون روایی ما باب گسترده و مفصلی رو دارد، در حدی که وقتی این حدیث رو گفتم وجود و مبارک صادق ها رسول در حال احرام شوط چهارم سوم، یه مرتبه کسی اومد بیخ گوش امام یه جمله ای گفت، حضرت رها کردن رفتن طواف خانه خدا رو. یکی از علمای درباری بنی العباس که پشت سر حضرت بود گفت اینند علمای این امامان رافضیون، اینها هن که حج خانه خدا رو با یه حرف ول میکنن میرن، اینقدر احترام میگذارن برای کعبه. حضرت رفتن دو ساعتی گذشت برگشتن، ادامه طوافشون رو دادن، تمام کردن، بعد گفتن تشبیه رید، صدا زدن اینها رو، گفتن اینی که من رفتم این بود که کسی آمد به من گفت فلان مؤمن فلان انسان در اینجا در این معضل گرفتار آمده است و وظیفه من بود که برم از اون مشکل برونش بکشم و حاجتش رو ادا کنم و روا کنم. بعد فرمودن والله یک حاجت مؤمن رو قضا کردن از هفتاد حج در نزد خداوند گاه فضیلت بیشتر و فزونتری داره. بحث نیست این قضا و حاجت المؤمن. اینی که باز گاهی خدمت دوستان اشاره می کنم، دلگیر نشید، یا الله چه بگم خدمت دوستان، از دل برون اومد این کلمه که گفتیم، منظر بارکتون. گاه می بینیم چهره پنهان می کنن مؤمنین به هم به خاطر اینکه مورد تقاضا قرار نگیرن، که کسیشون چیزی نخواد، مسیرشون عوض میکنن، از این کوچه و خیابان رد نمیشن، گوشی تلفنشون رو میکشن و آدرسشون رو پنهان میکنن که کسی از اینها چیزی نخواهد. این با شرف ایمانی نمیسازد، توجه دارید؟ این نمیسازه با غیرت و شرف ایمانی. لا تملو من کثرت حوائج الناس الیکم، از این که حتی حاجات مردم و خواستهای مردم از شما زیاد شد نترسید، ملول نشید، دلگیر نشید. من کثرت حوائج الناس الی کثرت خیر الله الی، هر کسی که حاجات مردم به اون زیاد میشه دلیل بر این که این گزیده به تعبیر ما خیر خدا به اون بسیار شده است، خدا درهای خیر رو به روی اون باز کرده. چرا ببندیم این در رو؟ چرا دلگیر باشیم از این؟ خب حالا در حاجت مؤمنین را روا کردن الاولا فالاولا، منطق ما این است، یعنی الاول و فالاول، سلسله مراتب داره. یسالونک ماذا ينفقون، پیامبر سوال میکنن چی بدیم در راه خدا، هر چی دلتون میخواد بدید، هیچ مهم نیست، نقدی، جنسی، فرقی نمی کنه. عمده اینه که در مسیر انفاق باشید. اما اگر می خواهید یادتون بدیم، این نکته رو به شما آموزش می دیم: قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین. اما به شما می گیم که اولویت ها رو رعایت کنید. اولویت اول والدین، اولویت اول والدین. پس اگر بناست انسان قضا حاجت کند، بهترین کسی که حاجت اون رو انسان اگر روا کند ذات حق میپسندد والدینن. سطح اول، بعد بقیه ادامه پیدا میکند. فرمود و اعنی بهم علی حاجتی، فرزندان من روحیه‌ای داشته باشند که اهل قضا حاجت باشند و من جوری فرزند تربیت کرده باشم که چنین خوی و خصلتی داشته باشه. خب بالاخره پدر و مادری که خودشون دستشون رو پس میکشن، یعنی اطلاع نکن، جواب نده، محل نده، چنین نکن، چی دارن تربیت میکنن دیگه. و عنی به مالا حاجتی و جعلهم لی محبین. خب لازمه خیلی از این مطالبی که گفتیم این جمله است: و جعلهم لی محبین. خدا یا فرزندان من رو محب من قرار بده. عزیزان من، یه شب دیگه اشاره کردم، ببینید وقتی دل نباشه با کسی، دست اگر با او باشد حالی ندارد چنین کاری. یعنی اگر کسی با دل و جان کاری را انجام نمیده، از سر اسقاط تکلیف انجام میده، روحی تو این عمل نیست، به همین خاطر نشاطی هم ایجاد نمی کنه. اون خاصیت و اثر گذاری لازم را هم نخواهید دید در این اسقاط تکلیف. لذا باید این دل مایل باشد، این دل بکشد که انسان کاری را انجام بده که اون نتیجه گیری کافی و جالب و لذیذ در اون باشد. خدایا دل فرزندانم رو و محبت فرزندانم رو به من معطوف کن، بین ما رابطه محبتی حاکم باشه. و دیگه تمام مطلب به نظر من تو همینه. اگر والدین این مهارت رو داشته باشن، والدین سوی قضیه مهمه دیگه، والدین این مهارت رو داشته باشن که بذر محبت در دل فرزندانشون بکارند و فرزندان رو از اول باید محابه و محبت دوسویه تربیت کنند و عنایت الهی شامل و چنین حالتی هم در فرزندان باشد، همه ی مطالبی که قبلا گفتیم همش میشه، همه ی اونها دست میده. لازمش اینه که این ارتباط، ارتباط حبی باشه، ارتباط ما. همونطور که در باب عبادت خدا عرض کردیم، دیال و مقام تشبیه رو ما نسبتی به این ارتباط با ارتباط با ذات حقیقت چندین بار متذکر شدیم، هیچ اشتباه ذهنی نمیشه، میدونیم در مقام تشبیه داریم میگیم. همونطور که در عبادت ذات باری تعالی، عزیزان، هنگامی که عبادت میرسد به مرتبه حب، یعنی عبادت عاشقانه است، من عاشق العباده فاعنقه، تعبیر پیامبر، اون عشق به عبادت است که انسان ها در آغوش میگیرد عبادت خداوند رو، از عمق جان میخواند. یه یا الله گفتن عاشقانه از سویدای جان و دل با همه شور و شورآفرینی کجا، و هزار تا یا الله بگه که انسان بعد ببینه کی تسبیح داره تموم میشه که دیگه آخر تسبیح باشه، کی چند سفر جوشن کبیر مونده که تموم بشه دیگه، این کجا. و یه بند جوشن کبیر رو با تمام عشق و شور خواندن کنی، آسمان و زمین رو می‌لرزاند وقت اون حب میاد. توجه دارید؟ حالا اینجا هم همینه. خدا یا فرزندان من رو محب من قرار بده. اینها دلداده ما باشن، ما دلداده اونها باشیم، رابطمون رابطه ی حبی باشه، این زنجیر محبت ما رو به هم متصل کن. اینا خیلی توش حرف داره دیگه، ما داریم میگیم و رد میشیم و میشه در یه مقامی باز اینا رو از زوایای دیگری تک تک اینا رو تو بحثای ویژه بررسی کرد. واقعا همونطور که عرض کردم در دعای 24م، شما وقتی نگاه میکنید، عمده بزهکاران اجتماعی کسانی هستن که مزه محبت رو در خانواده نچشیدن، چون خانواده گریز بودند بعد جامعه ستیز هم شدند. اگر این جوهر محبت نباشه خیلی اتفاقات میفته. و جعلهم لی محبین. اما خب خدای اینها رو محب من قرار بده. اما اون طرف قضیه، اگر چنین توقعی وجود دارند، باید در مسیر این توقع والدین کوشا باشند و سعیشون رو کرده باشند. نفار ایجاد نکنند. و اینو من خواهش میکنم، تقاضا میکنم، مخصوصا عزیزان بزرگواران در این عصر و زمانی که فرزندان ما دیگه بخواهیم یا نخواهیم خصلتهایی پیدا کردن، یه روحیاتی یافتن، و متاسفم از این که عرض میکنم، شاید یه غرور کاذبی، یه کبر پنهانی، مع الاسف در نسل امروزین ما دیده میشود متاسفانه. لذا بر نمیتابد پاره از رفتارها را و زود با دل نازکشون پایه های محبت میلرزه، با یه توهین نابجا از سوی والدین، با یه تحقیر نابجا از سوی والدین، که من تجربه بسیار زیادی در انعکاس و انتقال اینها و شنیدن این مطالب و حالا اگر خدا کمکی کرده از راهکار دادن بازگو کردم خدمت دوستانم در گفتگوها و مشاوره ها. این خیلی مهمه که نگذاریم خدای ناکرده نفاری در دل فرزندانمون به فضای خانواده ایجاد بشه. این مراقب باشیم، البته با رعایت تمام جوانب اعتدال. وجعلهم لی محبین و علی هدبین، به خدا یا فرزندان منو جوری قرار بده که به من هدب باشن. هی حتی دال به، از ماده چی میاد؟ هدب، محدب، مقعر. هدب به معنای توجه است، تهدب یعنی تعطف. خدا فرزندان من جوری باشن که به من عاطفه داشته باشن، به من تعاطف داشته باشن، نه اینکه اینا هیچ سری به ما نداشته باشن، سوی خودشون باشن، نه اینکه اینا هیچ میلی به ما نداشته باشن، توجهی به ما نداشته باشن، رغبتی نداشته باشن، هم کلامی کنن، هم دمی کنن، هم نشینی کنن. و علی حدبین، خب باز عرض میکنم ناچارم این تکمیل رابه ها رو بزنم خدمت دوستان که به کلام پرداخته باشیم. به حق و لازمه این تعاطف اینه که دیده باشه فرزند این رو از والدین، یعنی پدر بزرگواری که وقتی میاد وارد خونه لباس از تن در آورده است، می نشیند مقابل این تلویزیون و این رو دستش می گیرد، تق 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 می زنه، کانال عوض می کنه، 3 ساعت 4 ساعت، هیچ هم کلامی با همسر خود ندارد، با فرزندانش ندارد، تا شام آماده باشد و به بستر خواب برود، با صبح اول وقت بزند به کوبت برد بیرون، هیچ ارتباط کلامی عاطفی و این پیوندها رو با اعضای خانوادش نداره، کجا میتونه توقع چنین چیزهایی رو از فرزند فردا داشته باشه؟ فرزند منتظر اینه که از این فضای سردخانه یه جوری زودتر بگریزد. نمیشه، نمیشه عزیزان. همان سخن معصوم است، همان شیبه و سیره معصومین است که راز توفیق ما در رویه اقتصادی ما، راز توفیق ما در سازکارهای علمی و رشد علمیمون به جرأت عرض میکنم، راز توفیق ما در شیوه عبادت ورزی ما نسبت به ذات باری تعالی، یه سر اون قطعا گره خورده است به حسن معاشرت ما با خانواده و به تعبیری وقت گذاردن برای اعضای خانواده، چه همسر چه فرزندان. شوهر نسبت به همسر و فرزندان، زن نسبت به شوهر و فرزندان، بعد نتیجه اینها میشه تهدب، تعاطف از سوی فرزندان به خانواده. و علی هدبین مقبلین، خدا به فرزندان من جونی قرار بوده که به من اقبال کنن. اقبال یعنی چی؟ یعنی التفات، التفات ما رو ببینند، التفات ما کنند، التفات ما. روزهایی خواهد رسید خدایا برای من که خیلی من نیاز به التفات فرزندانم دارم، اما اونها مقبلین نیستند. سراغ ما رو از خانه سالمندان هم نمیگیرند، حتی مقبلین، مستقیمین علی. این نکته خیلی زیباست، مستقیمین علی. اما این فرزندانم مستقیم باشن. ببینید استقامه و صراط مستقیم یعنی کدام راه؟ یعنی راه پایدار. یعنی در استقامه اصلا چی وجود داره؟ دو چیز در استقامت وجود داره، دو مفهوم، یکی پایایی، دوم پویایی. صراط مستقیم یعنی صراط پایان، اون که مستقیم است، هیچ زوال ندارد، انتها و اون هیچ بسته نمیشه، همیشه باز و گشاده است. و دوم درش یه پایانی، یه پویایی وجود داره. یعنی چی؟ هر زمانی که انسان به این سو میرود، به اون سو میرود از صراط مستقیم، بعد دیگه طبعا دیگه بسته میشه در به حرکتش و سیرش، قطع میشه سیرش، یا به این چاه میرود یا به اون کج راه میرود. اما وقتی در صراط مستقیم میره انسان پویایه. صراط مستقیم نماد اجتناب از افراد و تفرید است. کجروی به این سو روی است، درست؟ مستقیمین علی، خدایا فرزندان من رو تو این توجهشون و اقبالشون، حتی به من، تو محبتشون و تو تمام زمینهاشون مستقیم قرار ده، آری از تندروی و کندروی. حتی تو محبتم من افراط محبت از بچه‌هام نمیخوام. اینا این مهارت رو داشته باشن که محبت رو هم منصفانه توضیح کنند بین والدین، همسر، فرزندان، دوستان، بتونن به انصاف و به تعادل این محبت رو بذل کنند. این شن مستقیمین، مستقیمین. دقت میکنید به کجاها امام سر میزنند و چه مطالبی رو مطرح میکند این حجت بالغه الهی. مستقیمین علی، مطیعین، خدایا فرزندان من مطیع باشند، مطیع باشند. طبعا میدانیم ما اطاعت ابتداعا همان گونه که همیشه در تفسیر شنیدید از آن خداست. اگر ما اطاعتی بعد از اطاعت خدا داشته باشیم، اطاعتی است که در تنازع با اطاعت خداوند نباشد. سعیدتون سعیدتون امرأتون تطیع بعلها، نیکبخت است، نیکبخت است زنی که مطیع شوهرش باشد. از روایات صریح روشن متقن. اما کدوم اطاعت زن از شوهر؟ در کدوم چارچوب؟ هر اطاعتی؟ اگر هر مردی از زنش هر خواسته‌ای داشته باشد، این زن چنین؟ ابدا چنین نیست. اطاعتی است که در چارچوب عقل و شرع باشد. اینجا من گاهی برای که واقعا قانع بشن گاهی تو این گفتگوها این زوجه، واقعا اگر کسی شوهرتون نه سرکار خانم، یه انسان، یه کسی بالاخره، دوستی، بیگانه، غیره، اصلا نه یه انسانی که میشناسید، یه دیاد داشتی، اصلا یه ایمیلی برای شما بیاد، به شما چهار تا پیشنهاد بده که اینها مطابق عقل و شرعتونه، واقعا عاقلانه است، فکورانه است، مطابق شرعت چیکار میکنی؟ پاره میکنی این ایمیل رو یا میذاری دم دست استفاده میکنی؟ خب نه، خب چرا، خود ستیز که نیستم، با عقل ستیز که نیستم. حالا این پیشنهادها رو و این خواستها رو به شما کی داده؟ نزدیکترین و محرمترین کست، شوهرت، زنت. خب اینجا چرا پاره میکنی؟ اینجا چرا ستیزه میکنی؟ اطاعت نمیکنی؟ چهارچوب اطاعت غیر خداوند عزیزان تعریف شده است، یعنی در بر اساس عقل و شرع. مطیعین، خدایا فرزندان من رو مطیع من قرار بده. اما اطاعتی که چهارچوب اون برای ما مشخص است. غیر آسین، خدای فرزندان من آسی نباشند. یکی از مهمترین، چه بگویم خدمت دوستان عزیز، عواملی که نیروها، توانها، استعدادها به هدر میره، این تخالفها، مخالفتها و درگیریهای خانوادگی است. چه انرژی صرف میکنن والدین که این پرخاشگری ها و مخالفت های فرزند ها رو کنترل کنند. فرزندان چه انرژی صرف میکنن در تخالف با والدین. خیلی استعداد ها از بین میره، خیلی نارامی ها پیش میاد و نتیجه از رشد کمال این خانواده باز میمانند اصلا به طور کلی. فرمود غیر آسین، پروردگار و فرزندان من سرکش نباشند. ولا آقین، ولا آقین، ظالم نباشن، اینا ظلم نکنند. و باز من تأکید میکنم تمام این خواسته هایی که امام دارن تصویر میکنن اون تعامل درست و سیمای درست فرزند مطلوب رو، پیش درآمد و پیش نیازش اول به کی برمیگرده؟ به خود والده. زمانی که والدین خودشون خوی پرخاشگری و ستیزگری رو در برخورد با یک دیگر و در سیر تربیتی فرزند داشتند، از کوزه همان برون تراوند که در اوست. معلاصف ولا آقین ولا مخالفین ولا خاطئین. حالا همه این هایی که گفتیم برمیگردد به این سه کلمه‌ای که حضرت میگن به خیلی جالب و جامع: اعنی، چه خدایا مرا یاری کن، و اعنی علی تربیتهم و تأدیبهم و برهم. همه اینها که عالی تصویر کردند حضرت، منوط به اینه که فرزند چی شده باشه؟ تربیت شده باشد. و اینی علی تربیتهم، خدای به من کمک کن، اعانت کن به من بر تربیت فرزند. جا داره که حجت خدا چنین زانو بزنه و دست تمنا به سوی خداوند ایجاد کند، که به جرأت بارها عرض کردم خدمت دوستان، از دشوارترین کارهای آفرینش تربیت فرزند، به خصوص در عصر و زمان ما که نه از دشوارترین کارها بلکه دشوارترین کارهاست. اعنی علی تربیته، خدای به من کمک کن در تربیت فرزنده. استعذار دارید، تربیت اساساً به طور کلی فرصتی نیست که بیشتر باز کنم، همین مقدار عرض میکنم. تربیت یه ساخت نیست، تربیت یه محصول نیست، یه صنعت نیست، تربیت یه فرایند عزیزان من، یه صنعت. چیزی رو ما درست نمی کنیم با تربیت، محصولی رو ارائه نمی دیم با تربیت، بلکه ما یه سیری رو طی می کنیم، یه فرایندی رو. به بیان دیگر عرض می کنم، تربیت مهیا کردن است نه ساختن. تربیت به فعلیت رساندن یه چیزی است نه فعال شدن. امیدوارم که سخن مقصود رو رسانده باشد خدمت دوستان عزیز. و به بیان ساده تر، تربیت یعنی مهیا کردن شرایط برای بروز و ظهور توانمندی های آنچه مورد تربیت قرار می گیرد. این حقیقت تربیت است، مهیا شدن و مهیا کردن شرایط برای ظهور توانمندی های درونی مربا، اون که میخواد تربیت بشه. این میشه تربیت. تربیت گرفتن و بستن و شکل دادن نیست، پیچ رو محکم کردن نیست. عرض به این قول این دوستان میکنیم شافت غلافت رو مثلا فلان کردن نیست، این نیست تربیت. نه، تربیت بسترسازی است عزیزان، نه بیشتر از این. آنچه خدا با ما میکند همین است. خداوند در تربیت انسان همین کار رو کرده است، بستر رو مهیا کرد، علم رو در اختیارش قرار داد، فطرت بهش داد، عقل رو در اختیارش قرار داد، مهیا کرد بستر را که این انسان، معلمین اومدن حرفشون رو گفتن، تمام دیگه، این کاملا مهیا شد شرایط، یعنی این فرایند الان مهیاست برای شکل گرفتن. توجه فرمودید؟ فرمود خدای کمک کن به من علی تربیتهم. حالا اون گوهر و جان تربیت چیست؟ ادب. ادب که واقعا از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. و تأدیبهم، خدایا به من کمک کن که تربیت فرزندان من به چی منجر بشه؟ به ادب اینها و تأدیب اینها منجر بشه. و برهم، حالا عجیب لطافتی داره همین سه کلمه. و این تربیت و تأدیب نمیشه مگر با چی؟ با بر. با بر و احسان و نیکوی. یعنی تربیتی افاقه میکند، تأدیبی محقق میشود که ساز و کار اون محسنانه باشه، با احسان باشه، جانب لطف در اون قالب باشد نه جانب قهر. اینجاست که به بار مینشیند و افاقه می کند. و اینی علی تربیتهم و تأدیبهم و برهم. من اگر از فرمود همین جمله رو بگم که اول سخن بگذارم برای فردا شب: و حبلی من لدن که من هم اولادن ذکورا، و خدایا در کنار این فرزندانم به من فرزند ذکور هم مرحمت کن. ممکنه یه مرتبه برای بعضیاتون باشه که چی شد این خدای پسر به من بده، این باز تافتن به کوره پسران شد. این چی شد؟ باز خواهران بزرگوار بگن این چه فرمایشی بود که بدگمان گردد زمتش متقی مرده. به کل مطلب رو دقت بفرمایید. هر آنچه امام فرمودن برای ولد بود. ولد یعنی چی؟ یعنی فرزندان. فرزند ذکوراناست ندارد. یه بول من یشاء و اناسا و یه بول من یشاء و ذکور. خداوند به هر که بخواهد موهبت اناس میکند، ذکور میکند. اتفاقا در سوره مبارکه شورا اول خدا چی میگه؟ دختر رو میگه، بعد پسر میگه دیگه. بله؟ در جای خودش هم گفتیم چرا. برابر این بحث اولاد است. امام فرمود در کنار این اولادم من اولاد ذکور هم خدای به من رحمت کن. چرا این جمله را حضرت میفرماید؟ چون میدانیم در نظام اجتماعی مسلمانی مسئولیت هایی است که صرفا این مسئولیت ها فقط به دوش ذکور است. به دوش ذکور. پیامبران الهی و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم. مردان. مقام امامت ائمه علیهم السلام، پیشوایان، مقام امامت، خود وجود مبارکشون و بقیه فرزندانشون در سیر امامت، صاحب ولادت فردا مشخص. اونی که در عصر غیبت شما به عنوان مرجعیت از اون یاد میکنید، یعنی بحث علم هیچ نه جنس داره نه حد داره، درب گشوده است. پوزش می طلبم از بانوان بزرگوار. همت خودشون کم است. خودشون همت بلند رو بعضن نمی کنن. ولا مجتهده ی امین اصفهانی کسی است که حضرت آیت الله العظما نجفی مرعشی زحمت سفر حمل می کند برخیش که بیاید و اجازه نامه نقل روایت از ایشان بگیرد. از بانو مجتهده ی امینه اصفهان. هیچ در بسته نیست. اما احراز مقام مرجعیت، یعنی مرجع عام بودن، خب طبعا اون دیگه لازم است، چون یه سری ارتباطات و تعاملات جایگاه این و بار این بیشتر به دوش کیست؟ مردان گذارده میشه. دفاع از دین خدا و جهاد، کشته شدن در این راه وظیفه کیست؟ مردان. پس یه سری نقش ها در جامعه است که اینها باید ذکور باشه. به همین خاطر ما میفهمند و حبلی عرض به خدمتون مندون که معهم در کنار بقیه فرزندانم، دخترم و پسرم، اولادن ذکورا. اما خدا اگه من اسم اولاد ذکور میگم، ذکور برای من اهمیتی نداره. وجه الزالکه خیرن لی، اما مشروط به این که این چی باشه؟ خیری در اون وجود داشته باشه. خیلی وجود داشته باشند. آیا گمان میکنن که اگر ما نمدهم به اموالن و بنین نصارا لهم فی الخیرات بل هم لا یشعرون؟ گمان نکنید که اگر بنین داشته باشید این خیر، نصارا لهم فی الخیرات. نه، کدوم بنین، کدوم ذکور. لذا سریعا فرمود وجعل ذلک خیرا لی وجعلهم لی عونا علی ما سألتک. و خدایا این فرزندان من رو هم یار من قرار بده در تمام اونچه که تا الان از تو چی خواستم و طلب کردم. اینجا مطلب تمام شد. فقط من سرخط رو بگم. به اینجا که میرسند از این فرمان و اعذنی و ذریتی من الشیطان الرجیم. و خدایا من و ذریه من و فرزندان من رو از شیطان رجیم در پناه خودت قرار بده و حفظ کن. که یه بابی باز میکنن حضرت که من میتونم ادعا کنم با این تعابیری که حضرت میکنن سرجم من در جایی ندیدم در مورد ارتباط شیطان با انسان، که یه بحث مستوفات و سنگینی است که باید فردا شب خدمت دوستان عزیز پیگیری کنیم. پروردگارا آنچرا که از زبان این حجت بالغه خودت خوندیم توفیق فهم و درک اون، استفاده از اون، به کار بستن اون در سراسر زندگی به همه ما عنایت و کرامت بفرما.